شناسی تجربی و زیبایی شناسی عصب شناختی. شما اگر نظر تکمیلی دارید بفرمایید.
نکته ای که وجود داره توی بحث زیبایی شناسی، یه دعوای قدیمی هست از دوره های خیلی قبل، از بوتیق های ارسطو اگه بخوایم بگیم، این مسئله وجود داشته و هست، شاید قبل تر از اون هم هست تا به امروز. یه چیزی رو قبلش به نظرم باید در مورد علوم شناختی ها بگیم. علوم شناختی ها خودشون دو تا دستن، اونهایی هن که دوگانه انگاری دارند و یگانه انگاری دارند، یا همون عبارت دوالیزم و مانیزم که وجود داره، خودشون دوباره باز شقه های مختلفی هستن. حالا ما یک صحبتی داریم در این رابطه که من این رو از شیمامورا میخوام بیان کنم خدمت، که آیا زیبایی شناسی یک امر مبتنی بر لذت هست یا نه؟ صرفا. یعنی چی؟ یعنی این که من اگر یک اثر هنری رو ببینم و لذت ببرم، الزامن یعنی حواس بنده درگیر بشه و لذت ببرم، الزامن بحث زیبایی شناسی اتفاق افتاده که بهش میگن استتیک ایموشنال.
بله.
یا این که زیبایی شناسی رو باید از ناحیه جاجمنت دید صرفا، یعنی استتیک جاجمنت اتفاق بیفته. اینها قابل بحث و قابل جدا کردنه. حالا نظر استاد صاحبه تو این ماجرا، ولی در مورد بحثی که اولین بار خب توضیح دادن که سمیر زکی، یا همون فارسیش رو اگه بخوام بگیم سمیر زکی، بحث نوروستتیک رو دقیقا 20 سال پیش مطرح کردند و با افمارای تجربه هایی داشتند رو بحث برین اکتیویتی و اینها، و توی اونجا بحثی مطرح شد در مورد این که ما وقتی از یک امر زیبا لذت میبریم، کدوم بخش از مغز ما اکتیو میشه یا فعال میشه و چه همبستگی بین اینها وجود داره. مثلا این بحث خیلی خوبی بود، یعنی در شروع خیلی اتفاق مبارکی بود که افتاد، در ادامه هم خیلی خوب. ما به دنبال پیدا کردن یک مرکز برای زیبایی شناسی به نظرم نباید باشیم، چون این اتفاق خیلی هم نمیفته. حتی وقتی شما یک اثری رو میبینید صرفاً، بله ویژوال کورتکس شما فعال میشه، اما الباقی بخش‌های مغزتون یا ریژن‌های مغزتون هم اکتیو میشه. در مورد زیبایی شناسی که خیلی این مسئله وسیع‌تره، حتما این اتفاق میفته و ما الزاماً شاید نخواهیم بگیم مثلا OFC آدم مرکز، آیا مرکز زیبایی شناسی آدم هست یا نه.
کورتکس پیشانی بینایی،
بله، پیشانی اوربیتو فرانتال کورتکس هستش که تقریبا پشت حدقه چشم هستش. خدمتتون عارضم که نباید بپردازیم که آیا این مرکز مثلا زیباشناسی ما هست یا نه. نه، ما باید به نظر من برایند این ماجراها رو ببینیم. من یه نکته هم عرض کنم خدمتتون، اون نکته اینه که نمیدونم محل بحثش اینجا هستش یا نه، که ابزارالاتی که علوم شناختی در اختیار ما قرار میده برای بررسی اثر هنری خیلی خوبه. یعنی اصلا من اگه بخوام بگم چرا من مهندس برق علاقمند شدم اصلا و اومدم و روی نوروساینس کار کردم و سینما، این بود که نظریات مختلف رو که میخوندم از مکتب آیزنشتاین یا همون تدوین، نمیدونم سینمای واقع‌گرایانه آندره بازن که باز اونم خیلی شاید به شناختی نزدیکه، و اون بحث سینمای مؤلف،
بله،
و بحث‌های بعدی سینمای فمینیستی، نمیدونم نظریات فمینیستی، نظریات نشانه شناسی که اونم خیلی ابتره و هر چیز رو به عنوان نماد و نشانه در نظر میگیره، یا نظریات روانکاوانه و همه اینا بیسشون بر اساس نظریات شخصی بود و متر و ملاک خیلی دست ما نمیداد.
درسته.
اما علوم شناختی این رو نداره. علوم شناختی متر به شما میده، اندازه به شما میده، و این در مورد همه آدم ها یکسانه، گرچه توجهش خیلی هست به بک‌گراند فرهنگی، به احساسات، به اینتنشن یا همون نیت هنرمند، به همه اینها توجه میکنه. اما علوم شناختی چیز خوبی داره، با توجه به ابزارهایی که داره به من یه متر میده، میگه که ببین اگه شما مواجه شدی با این اثر هنری، خب این جاهای مغزت فعال میشه، این جاهای مغزم ما میشناسیم برای چه اموریه. یعنی شما وقتی میای مثلا یک فیلم ترسناک میبینی، خب این جاهای مغزت اکتیو میشه. حالا ممکنه یه اثری ببینی که درش ترس باشد و یه عنصر زیبایی هم باشد، بعد اون موقع میبینی چه تفاوتایی میکنه. یعنی متری وجود داره برای اینکه من ارزیابی عملیاتی تری کنم. ممکنه یه برچسب پوزیتیویستی هم به آدم بزنن، باز به نظر من خیلی اشکال نداره چون حالا محل بحث ما نیستش، ولی یه چیزی وجود داره که ما سرش میتونیم صحبت کنیم، این که یه امر نمادینی وجود داره، یه امر نمیدونم خیالی وجود داره، مرحله آینی
در واقع همون تفاوت سابجکتیو و ابجکتیو که
بله
دیگه به صورت عینی ما میتونیم نشون بدیم که بالاخره یه اتفاقاتی توی جاهایی از مغز یا حالا تو حوزه‌های دیگه شناختی داره میاد.
دقیقاً این هستش و این متر خیلی برای ما ارزشمنده. ما نمیخوایم مثلا بر اساس یک نظری که در یک فرهنگی اتفاق افتاده و چیزی که موهومه و ما نمیدونیم چیه، مثلا ناخودآگاه دقیقا کجاست که به چیه که ما بخوایم در موردش گپ بزنیم،
درسته
صحبت کنیم، داریم در مورد چیزی کاملا مشخص معین صحبت میکنیم و قابل اندازه‌گیری و قابل بررسی. من یه تفاوتی هم قائل بشم، الان دیدم مباحثی وجود داره به نام سینما شناختی که فیلم هایی که در مورد مثلا یه مبحثی از علوم شناختی رو داره بیان میکنه رو به عنوان سینما شناختی بیان میکنن. این به نظرم خیلی نمیشه اسمشو گذاشت سینما شناختی، این یه کانتنتی از علوم شناختی در یک فیلمی هستش. سینما شناختی وقتی میشه که ما فرم رو هم درگیر بحث علوم شناختی و شناخت کرده باشیم.
این الان کجا داره انجام میشه؟ تو دنیا یا
توی دنیا کشورم؟ که من الان به نظرم جاش هست که توضیح بدم. اولین بار آقای هاسون استاد دانشگاه پرینستون سال 2007 یه مبحثی رو مطرح کردن به نام نورو سینماتیک که اصلا برای من که جرقه اولیه‌ای بود که تغییر رشته بدم و به این حوزه خیلی علاقه‌مند شدم.
بله.
ایشون یه کار خیلی جالبی کرده که فکر کنم خالی از لطف نیستش که شنونده‌های محترمتون بشنون، و اون اینه که دو تا فیلم رو اومده به مخاطب عرضه کرده. یه فیلم خیلی تدوین نشده ساده معمولی از یه پارک و یک فیلم دیگه یه فیلم تدوین شده جوندار، درست فکر میکنم ورتیگو هیچکاکه، اون رو به دوتا گروه نشون داده. و وقتی میایم یعنی تحلیل افمارایش رو نگاه میکنیم میبینیم که توی اون جایی که فیلم داره حرفی رو میزنه، کارگردانی شده، فرم داره، یعنی میتونیم بهش بگیم اطلاق کنیم یک اثر هنریه، بخش های مختلفی از مغز درگیر شده و اون بحث زیبایی شناسی سمیرزکی هم توی این ماجرا هستش. ولی تو اون فیلمی که خیلی معمول فقط هم دیگه دوربین گذاشتن توی پارکی رفتار آدم ها رو دارن بررسی میکنن، هیچ اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، فقط در حد دیدن این که ما معمول به طور معمول یه چیزی رو میبینیم، یعنی اونجا ادراک و حواس خیلی درگیر نشدن توی این فیلم معمول، ولی توی اون فیلمی که به عنوان یه اثر هنری هست درگیر شدن. بعد از اون هم جریانی را افتاد توی دنیا توی بحث کاگنیتیو نوروساینس آف فیلم و آدم‌های مختلفی اومدن کارهای جدی کردن. یه آقای هست به نام آقای اسمیت که تز دکتراش در مورد کات زدن در فیلم در لندن. دوباره خانومی هست به نام خانم دکتر پیاتیکا که ایشون یه دانشکده راه انداخت به نام دانشکده نوروسینما توی هلسینکی فنلاند و کارهای جالبی کردن. گرچه من اواخر که نگاه میکردم بحثم خیلی بحث جذابیه، نمیدونم اینجا میگنجه در مورد صحبت کنم یا نه، بحث
فعلا که در مجال برنامه نیست.
بله، ویرچوال ریالیتی رو دارن بررسی میکنن و اینکه خود مسئله کاگنیتیو و ویرچوال ریالیتی که یه امر عجیب غریبیه واقعا در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد دارن کار میکنند، اون خیلی خودش خیلی جذابه. ما هم تو ایران فکر کنم جزو اولین نفرهایی بودیم که از بحث توصیفی خارج شدیم و یه کار تجربی انجام دادیم در پژوهشگاه دانشگاه بنیادی.
بله.
خیلی هم سخت بود البته روی بحث با آی ترکر یا همون ردیاب چشم اومدیم یک صحنه ابتدایی فیلم جدایی نادر از سیمین رو پخش کردیم و اونجا دو تا گروه خانوم و آقا داشتیم و این فیلم رو نمایش دادیم و بعدش اومدیم گیز پترنشون یا همون خیرگیشون رو که به کجا توجهشون بیشتره رو بررسی کردیم و دیدیم که خیلی جالبه. الان من فکر کنم از خودتون بپرسم کمک کنه، وقتی که یک خانوم و یا آقایی هستند فکر میکنید که این توزیع دیدن آدم ها چه شکلیه، یعنی
قاعدتاً باید هر فردی به جنس مخالف خودش تو تصویر نگاه کنه.
دقیقاً برعکس این اتفاق افتاد. خیلی جالب بود. حالا ما دو تا لول داشتیم دیگه. وقتی یک نفر داشت حرف میزد، خب مرکز توجه روی ایشونه دیگه. ما رفله ها رو اومدیم بررسی کردیم، یعنی عکس العملی که به طرف دیگه داشتن. فرض کنید که خانم دارن صحبت میکنن و آقا هم هستندی. بازیگرا خانم لیلا حاتمی هست و اگه یادتون باشه اون صحنه دادگاه رو هیچ جذابیت بصری ویژه‌ای نداره، یه بک خاکستریه و هیچ حرکتی هم تقریبا وجود نداره که حواس رو پرت کنه. خانم حاتمی که صحبت میکنه و آقای معادی که کنارشون هستن، وقتی نگاه میکنیم خب بله مرکز توجه خانم حاتمی به خاطر اینکه دارن صحبت میکنن، اما عکس العمل افراد داریم بررسی میکنیم، میبینیم که بیش از 90% خانوم ها دارن به خانومه نگاه میکنن، ولی آقایون بلال 2-3% خانوم ها به آقا و رفله های آقا نگاه میکردن، ولی آقایون حلو 60-70% دارن به خانوم نگاه میکنن و 20-30% دارن به بازیگر مردمون دارن نگاه میکنن. اینو برعکسش کردیم، یه صحنه رو پخش کردیم که آقا دارن حرف میزنن، این آقای معادی دارن حرف میزنن و خانوم ساکتن کاملا. توی این حالت خب گفتیم شاید قبلی خیلی اتفاقی بود. توی این حالت هم که نگاه کردیم دیدیم که این دفعه آقایون بالای 90% دارن به آقای نگاه میکنن، 2-3% به خانومه و 2-3% هم که فضاهای اطرافه، و خانوم ها حالا این دفعه 60-70% دارن به آقا نگاه میکنن و 20-30% به رفله خانوم دارن نگاه میکنن. بعد گفتیم که اینم جالب شد، پس بذارید یه جلوتر بریم، حالا دوتایی با هم حرف بزنن و یه صحنه جر و بحثی دوتایی دارن با هم دیگه. توی اونجا هم که نگاه کردیم همین اتفاق افتاد، یعنی خانوم هاش از 70% توجهشون به خانومه بود، 20-30% به آقای، با اینکه لود صدای آقام تازه بیشتره، و آقایون هم 60-70% به آقا داشتن نگاه میکنم، 20-30% به خانم نگاه. یه انگاری یه همجنس خواهی وجود داشته، یه سمپاتی بین بیننده مخاطب و اون بازیگر وجود داشته. این خیلی جذاب بود برامون. یعنی ببینید شما میتونی اینو بعدم تو جاجمنت بررسی کنی، توی اینکه آقا ترکیب جلسه ها چه شکلی باشه بررسی کنی. یعنی خیلی کاربردی میشه بهش نگاه کرد. این کاری بود که ما انجام دادیم، خیلی دوست داشتیم اتفاق دیگه بیفته، مثلا با ای جی اینها کار کنه. حالا من توضیح میدم.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. خب شنوندگان عزیز، شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی ها و قابلیت های شناختی انسان در تعامل اتفاقا با سایر جنبه های دیگری از انسان.
یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم های تخیلی میموند، ابرمنسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرم به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ناشناخته‌ای در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آورد، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر طباطبایی، در مورد نظریه‌های جدیدی که در این حوزه زیبایی شناختی مطرح شده هم بفرمایید برای ما، و همینطور در مورد حالا فراتر از زیبایی شناختی اگر جنبه‌های دیگری هست، ارتباط کلی هنر با علوم شناختی.
یکی از جدیدترین نظریه‌هایی که در این حوزه مطرح شده متعلق به یک پژوهشگری است که در علوم رایانه کار کرده و خصوصاً در هوش مصنوعی کارهای فوق‌العاده مهمی انجام داده، به طوری که خودش در مصاحبه‌ای که انجام داده به تعبیری خودش رو پدر هوش مصنوعی قلمداد می‌کنه. کارهای خیلی مهمی انجام داده. یک دانشمند سوئیسی به نام یورگن اشمیت هوبر که همچنان در سوئیس زندگی میکنه و اونجا یک مرکز مهمی داره برای تربیت پژوهشگرانی که در این حوزه انجام میده. نظریه‌ای که مطرح کرده نظریه بسیار مهمی است. از دید بنده که در این حوزه کار کردم بسیاری از مشکلات نظریات قبلی در این نظریه حل شده و نظریه بسیار کارآمده در توضیح نتایج آزمون‌ها. اما متاسفانه این نظریه از سوی روانشناسان چندان مورد اقبال قرار نگرفته، شاید به خاطر اینکه این پژوهشگر در واقع خاصگاهش علوم کامپیوتره و در حوزه روانشناسی ادعایی نداره. این نظریه معروف به نظریه الگوریتمی زیبایی
هلی.
و معتقده که ما چیزی رو به بیان ساده ما چیزی رو زیبا تلقی میکنیم که الگوریتم ادراک اون چیز، اون محرک، الگوریتم ساده ای باشه. شاید به نظرتون بیاد که این خیلی شبیه نظریه ربره، در حالی که اصلا اینطور نیست و تمام ایرادهایی که اون نظریه داره این فاقدش هست و نظریه بسیار قوی است. وارد اصطلاحات معروف این حوزه شده در مورد الگوریتم ها و توضیح داده که باید الگوریتم به چه صورتی باشه، چه ویژگی هایی داشته باشه و خودش طراحی کرده شکلی رو که شما زیبا ادراکش میکنید اما با یه الگوریتم بسیار ساده طراحی شده. بعد در مورد هنر مینیمال که ما اون هنر رو گاهی هنر زیبایی تلقی میکنیم توضیح داده که علتش این است که به این دلیل ما این رو زیبا تلقی میکنیم که الگوریتم پیدایش این هنر خیلی ساده است و خب خیلی کار انجام داده. جالب این است که اون از این طریق میخواد هوش مصنوعی طراحی کنه که قادر به ادراک زیبایی باشه، یعنی اون هوش مصنوعی تشخیص بده که این الگوریتم ساده است و ساده ترین نوع الگوریتم. البته تعبیر ساده ترین خیلی دقیق نیست، چون باید بگیم که الگوریتم کولموگوروف، یه الگوریتمی که ما اون رو ساده میدانیم اما ممکنه ساده تر از اون هم وجود داشته باشه، برای همین ممکنه از اون زیباتر هم وجود داشته باشه. اما هرچی الگوریتم ساده تر باشه ما اون شی رو زیبا تر تلقی خواهیم کرد. این نظریه بسیار کار آمده و تمام ایرادهایی که بر نظریات قبلی وارد شده در این نظریه برطرف شد.
بسیار خوب. آیا از ارسال در مورد کاربردهای علوم شناختی برای هنرمند و در واقع سینماگر صحبت فرمودید، ولی حالا منتقد هم طبیعتاً به نظر میرسه که همون استفاده رو داره از علوم شناختی، منتها برای مخاطب چه استفاده ای علوم شناختی میتونه داشته باشه برای درک هنر؟
خیلی بحث مهمیه و خیلی بحث جذابی. بذارید من یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم خدمتتون. عرض کردم خدمتتون یک روانشناسی هستش، روانشناس امریکایی هست به نام شیماموورا، یه بحثی رو میکنه و عرض کردم یه کتابی داره به نام سایکو سینماتیکس. توی اونجا روند زیبایی شناسی بر اساس روند زیبایی شناسی رو بر اساس علوم شناختی توضیح میده. اینی که وقتی یک مخاطب و یک فردی روبرو میشه با یک اثر هنری چه اتفاقی میفته. توی اون خیلی بحث مفصلیه، من خیلی کوتاه بخوام خدمتتون بگم، نکته اینجاست که وقتی یک فرد روبرو میشه با یک اثر هنری از حواسش استفاده میکنه برای درک. نکته مهمتر اینه که از حافظش استفاده میکنه برای درک، از نیت هنرمند استفاده میکنه برای درک، و مسئله جالبتر اینه که مود خودش توی اون حاله، توی اون حالی که هستش تأثیری بذاره. مثال بزنم خدمت. بله، یعنی حال و هوایی که خودش داره. و یه بحث مفصلی هستش در مورد ادراک، ادراک صعودی و نزولی که فکر کنم معرفتون هست و دوستان دیگه هم شاید گپ زده باشن در رابطه با اون. من خیلی کوتاه اگه بگم، وقتی شما یک شیئی رو، یک اثری رو میبینید، ادراک صعودی میگه که خب این یه مش خط رنگ و و و و و اینجوری ادراک میکنید. یک موقع هست شما ادراک نزولی دارید، بر اساس امیال و کانتکست و بافت دارید نو میفهمید،
بر اساس درونیات خودمون، بیشتر
درونیات خودمون به انضمام بافتی که وجود داره. یعنی اینکه این در چه موقعیتی اتفاق افتاده. یه مثال ساده اگه بخوام بزنم، مثلا آقای دکتر بهزاد یه شمایلی دارند، یه چهره‌ای دارند. این شمایل در اولین مواجهه توسط نگهبان رادیو سیف شده و دیده شده، و شما هر روز صبح ساعت 9 اینجا تشریف میارید. نگهبان از روز دوم، سوم، چهارم دیگه به ادراک صعودی نیازی نداره برای اینکه شما رو خیلی بررسی کنه. رد میشه، یعنی شما رد میشید، ادراک میکنه خب پس آقای دکتر بهزاد بود دیگه. شاید خیلی هم توجه نکن، این در خانش متنم اتفاق میفته. ولی اگه در یک محیط، و این در بافت رادیو، محیط دیگری باشه، مثلا فرض کنید نگهبان داره در جاده شمال رد میشه، بعد آقای دکتر بهزاد مثلا کنار جاده دارن مثلا نمیدونم یه کاری میکنن، مثلا آلبالو میخرن، آلبالو داره شمال، بعد اون توجهش جلب میشه. چرا؟ چون در یک موقعیت مبهمی شما رو داره میبینه و اون بحث ادراک صعودی و نزولیش به هم میریزه.
دوباره صعودی میشه پس؟
بله، دوباره باید بررسی کنه از این فضای مبهم یه ذره مفصل‌تر،
یعنی جزئیاتی که میبینه رو باید،
بله، بیشتر باید بهش توجه کنه. این توی اثر هنری هم اتفاق میفته دیگه. فرض کنید شما یه کوزه ای رو دارید میبینید، سوای این که کجا هستید، یه کوزه رو دارید میبینید در موزه، این دوتا با هم اختلاف داره. شما یه کوزه رو دارید میبینید کنار خیابون میفروشن بهتون، یه کوزه رو دارید میبینید توی موزه. یا در مورد یک هنرمند این اتفاق میفته، مثلا شما خیلی پیش اومده برای آدم های مختلف، مثلا من خودم یه اثر هنری رو میبینم میگم که واو عجب اثر عجیب غریب خوبه جذاب، همراه من نگاه میکنه میگه که چی میگی، مثلا خیلی چیز عجیب غریب، میگم اینو مثلا فلانی کشیده یا فلانی. ببینید دانش پشت سر این ماجرا به زیبایی شناسی تاثیر میذاره در زیبایی شناسی و کمک میکنه. به عبارت شیمامورا خیلی خوب اینو توضیح داده و بعدش هم لدر و بلکه مفصلتر این رو توضیح دادن که چه اتفاقی میفته وقتی ما مواجه میشیم با اثر هنری. حالا میخوام این رو عرض کنم خدمتتون، یه مثال دیگه از سینما بزنم و مسئله رو بیان کنم خدمتتون که به مخاطب چه ربطی پیدا
می‌کنه.
این اولین فیلم هایی که در مورد در سینما، حالا به عنوان سینما پخش شد و در یک محیط عمومی انتشار پیدا کرد، میگن فیلم برادران لومیر هست، 1895-96، یعنی بیش از 120 سال پیش. و اولین مواجهه مردم با اون این بود که وقتی قطار میومد همه فرار کردن و ترسیدن و گفتن که قطار میاد الان از روشون رد بشه و اینها. اما امروز ما اصلا این ماجرا رو نداریم. ببینید در طول زمانی که سینما و باقی هنرها، حتی مثلا شما در مورد نقاشی آبستره داری نگاه میکنی که ممکنه خطوط در هم و برهمی رو ببینید و فکر کنید که واو این چی داره میگه و دنبال کشف بگردم، آدم و مغز آدمیزاد ارتقا پیدا کرد. یعنی این رو شاید غیر از علوم شناختی جاهای دیگه نتونن درست بیانش کنند، و این نظریه‌ای که وجود داره، نظریه شیمامورا، که آقا دانش فرد در زیبایی شناسی او تاثیر میذاره و این دانش جنس شناختیه، یعنی جنسش عملکردی مغزیه، یعنی عملکرد مغز بهبود پیدا کرده.
منظورتون از دانش فرد در واقع همه تجربیاتی،
همه تجربیاتش، بله، و توسعه های شناختی که در مغزش اتفاق افتاده. بله. دیگه مغز میدونید که روز به روز میتونه پیشرفت کنه و میتونه از جنبه های شناختی خودش استفاده کنه در امور مختلف، همون مثالی که عرض کردم خدمتتون در مورد ادراک. اومدیم جلوتر، بحث جغرافیای صحنه پیش اومد، گفتن آقا ما یه چیزی داریم به نام خط فرضی یا همون خط 180 درجه، اگه شما این خط فرضی رو رد کنید جغرافیای صحنه به هم میریزه، و اول این اتفاق میافتاد تا دوره طولانی. یا قوانینی که در مورد فیلمسازی، در مورد هنرهای مختلف وجود داره، پرسپکتیو و اینا. الان شاید این ماجرای نیست. یعنی شما میبینید حدود 1950 میلادی یه فیلمی میاد از گودار به اسم بریسلس یا هم از نفس افتاده که این کارا رو میشکنه و اتفاقی هم نمیفته، خیلی هم تحسین میشه. امروز که اصلا دیگه اون ماجرای نیست. یه موقعی شما وقتی میخواستی بگی آقا من فلش بک میزنم، من بعد تصویرت مثلا دیزالو میشد تا طرف متوجه میشد که آقا ای به گذشته برگشته. الان شما در فیلم‌های نولان، در فیلم‌های مختلف نگاه می‌کنی که با یه کات، حتی بعضی موقع با کات هم نیست، یعنی از یه دری رد میشه طرف وارد یه فضای دیگه میشه که بعد میفهمی که آقا اصلا وارد گذشته. اینا همش چیه؟ همش این اتفاق و بهبودیه که لحاظ شناختی در افراد اتفاق افتاده. اینجاست که هم لدر هم شیمامورا مفصلا در مورد این صحبت میکنن که آقا دانش و تجارب قبلی چقدر تأثیر میذاره در اینکه شما زیبایی شناسی داشته باشید. و اینجا بحث خیلی خوبی مطرح میشه که حالا میگه آقا زیبایی شناسی برای چی؟ زیبایی شناسی حسی، یعنی اون چیزی که تحت عنوان اینکه آقا OFC آدم یا همون قشری که قشره برای، به عبارتی که خیلی ها میگن برای ریوارده، خب فعال میشه
سیستم پاداش مغز.
بله سیستم پاداش مغز هستش و بحث لذت جوییه فعال میشه. یا اینکه تو داری جاجمنت میکنی در زیبایی شناسی. خیلی موقع ها ما به عنوان مخاطب داریم جاجمنت میکنیم در مورد، یا قضاوت داریم میکنیم در مورد یک اثر هنری. و هر دوی اینها هست. یعنی شما نمیتونید بگید که زیبایی شناسی امر کاملا لذته فقط برای پاداشه. من یه چیزی رو درک میکنم، بله این یه چیزی که خیلی مطرح هستش اینه که من یک اثر هنری رو اگر بفهمم لذت میبرم، وقتی یک امر زیبا رو میبینم لذت میبرم و مغز پاداش میده به خودش. چرا؟ چون اون تونسته ادراک کنه و یه بخشی از مغز خیلی فعال میشه. اما در خیلی از وجوه وجود داره که امر زیبایی شناسی ما بس قضاوته، یعنی باید به این مسئله توجه کنیم.
خب این در مقایسه با قضاوت‌های غیر مرتبط با زیبایی شناسی مشخص نمیشه تکلیفش؟
خب ببینید این توی باز عرض کردم کانتکست باید بیاد بررسی بشه دیگه، یعنی تو بافت باید بیاد دیگه. من دارم کاملا عمومی بحث قضاوت رو دارم میگم. ما قضاوت درمون نهفته است، یعنی اینجوری نیستش که حتما از ما خواسته باشن که در مورد یک امری شما صحبت کنید یا نکنید یا نظر بدید یا ندید. شما وقتی با یک چیزی مواجه میشی قضاوت داری در رابطه باش که این پوزیتیو هست، این مثبت هست یا منفی هست، کاری که انجام شده کار خوب هست کار بد هست. باز این خیلیش ربط پیدا میکنه، درست میفرمایید، به بحث تجربی در گذشته. مثلا شما از یک آدمی خوشت نمیاد، بعد او یه اثر هنری خلق کرده، واقعا شاید با مواجهه خوبی باهاش برخورد نکنی، اون بخش قضاوتت بر زیبایی شناسی حسی تأثیر بذاره. زیبایی شناسی دو تا وجه داره. یه وجهش رو ما خیلی بهش میپردازیم و نوروساینتیست‌ها شاید خیلی بهش میپردازن و اون بحث سیستم پاداش و حسیشه که خیلی هم تأثیر گذاره. اما یه بخش دیگری هم داره، اونم بخش قضاوته که باید دوتای این ماجراها رو دید که بحث مفصلیه، خیلی به نظرم زمان میبره که یاد بزنیم در رابطه باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. در برنامه امروز در خدمت آقای دکتر صالح طباطبایی، آقای احمد آذرسا بودیم و در مورد ارتباط هنر و علوم شناختی صحبت کردیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
یکی از وظایف بسیار بسیار مهم و ارزنده شیعه و دائما در این خط و در این صراط سیر کنیم، اون انتظار ظهور وجود مقدس مولا حضرت بقیت الله.
افضل اعمال امتی انتظار الفرج، چرا که این انتظار فرج دارای ویژگی ها اینست. روایت داریم اگر انسانی در حال انتظار فرج بمیره، مثل کسی است که زیر خیمه امام زمان علیه السلام بوده. روایات به ما میفرماید اگر میخواید یار امام زمان باشید، حضرت صادق علیه السلام در کتاب کمال الدین صدوق میفرماید این چند تا کار انجام بدید، یکیش انتظار الفرجه.